تفسیر سوره مرسلات از آیه 40 تا آخر سوره استاد شهید مرتضی مطهری.
وفضيله للتقية سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في ضلال وعيون وحواشها مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. تجمعي آيات سورة مباركة مرسلات تباوية الدجل سيكيش في سورة مباركة رسمتها يعزل تفكير دو مطلب در همین جلسات پیش گفته شد ولی فکر میکنم که توضیح بیشتری لازم دارد هر دو مطلب. یک مطلب مسئله تصدیق و تکذیب است و ارزش مسئله تصدیق و تکذیب برای بشر. چون در این سوره دیدیم که وضع این سوره این است که در 10 جا به شکل یک ترجیه بند این جمله در این سوره تکرار شده است که ویل یومئذ للمکذبین، وای در آن روز برای تکذیب کنندگان. لذا ما میخواهیم که ببینیم اساسا این تکذیب و تصدیق چه ارزشی برای بشر دارد، ارزش مثبت تصدیق و ارزش منفی تکذیب. ببینید تصدیق و تکذیب گاهی در مسائل شخصی و مسائل جزئی. فرض کنید که من راجع به یه موضوع تاریخی این که جزئی عرض میکنم، یعنی نه چیزی در سطح معارف، فرض کنید که یه قضیه تاریخی را من ادعا میکنم، بیان میکنم، میگم در فلان حادثه، در فلان وقعه تاریخی، در اون وقت که مثلا نادرشاه به هندوستان لشکر کشید فلان قضیه واقع شد، شما ممکن است این گفته من رو تصدیق بکنید، ممکن است گفته من رو تکذیب بکنید. این نه تصدیقش ارزش مهمی دارد و نه تکذیبش. حالا فرض کنید که حرف من معید به یک سلسله قرائن و دلائل هم هست، با این که شواهد و دلائلی هست معذره شما لازم میکنید و باز زیر بار حرف من میمونید میگید نخیر اصلا من قبول ندارم اینجوری، البته در این که کار بدی شبهی نیست، میتونم بخوام بگم این مهم نیست، نه. انسان همیشه باید در مقابل هر حقیقت، چه کوچک چه بزرگ، حالت تسلیم داشته باشه. اگه انسان در مقابل حقایق کوچک حالت تسلیم نداشته باشه، یعنی بعد از اینکه حقیقتی در اون کشف شد قبول نکنه، در مسائل بزرگ هم حالت تسلیم نخواهد داشت. ولی در این حال خود مطلب تصدیق و تکفیر از این جهت که من چیزی را و شما چیزی را باید تصدیق بکنید نکردید کار بدیه هست، ولی موضوع اینقدر مهم نیست. حالا یا فلان و حادثه در لشکر کسی نادرشاه واقع شده است و یا واقع نشده است، مسئله مسئله مهمی نیست. در مسائلی که مهم نیست قهران تصدیق به جاهان اونقدر اثر زیاد ندارد و تکذیب به جاهان اونقدر اثر زیاد ندارد. خب مسئله ایست نباید انسان تصدیق به جاه یا تکذیب به جاه بکنند، ولی اگر کرد اثر زیاد ندارد. در این جور جاها حالا من اگه گیرم یه حرفی دارم خیلی هم حرفم منطقی، شما قبول نکردید، تکذیب کردید، دیگه من نمیتونم بیاد شما را به دار بزنم که و اعلام مثلا جرم بکنم و تقاضای اعدام بکنم که آقا من یه حرفی زدم این حرف را قبول نکرده، با این که حرف من درست بوده حرف را قبول نکرده، قبول نکرده این راد مهم نیست. اندر هم قبول نکرده، میدونه هر فلان درسته و در این حال قبول نمی کنه. خیلی خود تجم اینجا میگم اگر این آدم مستقبت مجازات اعدام است، برای این یه حقیقتی را در این تنید عمل درسته تطویب می کنه. اما بعضی مسائل است که در اصطلاح در اصطلاح علوم اسلامی و در اصطلاح فرهنگ اسلامی جزء معارف است. معارف در فهمی ترجمه شده علمی کلمه شناخت میگن، جزء مسائل شناختی. مسائل شناختی یعنی مسائلی است که به انسان دید مخصوص نسبت به جهان میدهد. یعنی اگر این را قبول داشته باشی جهان را با یک عینک میبینی و با یک دید میبینی و با یک چشم میبینی، و اگر انکار بکنی جهان در نظر تو به شکل دیگری در میاد و قیافه دیگری پیدا میکند، یه عینک دیگری به چشم زدی. پس بعضی مسائل در این حد است. ممکنه مسئله یک کلمه یک جمله بیشتر نباشه، یک جمله دو جمله بیشتر نباشد، یعنی بشود او را در یک جمله یا دو جمله بیان کرد. اما آدم اینجوری فکر بکند از جهان را و عالم را و هستی را با یک چهره میبیند و در یک قیافه میبیند، اگر تکذیب بکند او را، عالم را، جهان را به یک چهره دیگر و به یک قیافه دیگر می‌بیند. پس خیلی فرق می‌کند که موضوع تکذیب و تصدیق جزء مسائلی باشد که به اصطلاح ما از معارف بشری شمرده بشود، یا مسائلی باشد که از معارف بشری نیست، مسائل جزئی است، محدود است. انسان قبول داشته باشد هم چی مسئله مهم نیست خیلی، قبول هم نداشته باشد مسئله مهم نیست. حالا مثال های ساده تر عرض می کنم. خیلی وقتی میگم مهمی تره خیلی مهمی، مثلا فرض کنید آقای فلان، آقای شخص طبیب مثلا اعصاب از طبیب قلب است. شما میگید دیگه دقیقی بهترین طبیب قلب ایران است، ممکنه حرف شما درست باشه، من قبول نمی کنم. خیر، ابدا بهترین طبیب قلب ایران این نیست، یک کس دیگه است. خب یه اشتباه هست، حرف من در اینجا یه اشتباه هست. احیانا هم یه خسارتی دچارش میشم برای اینکه اگر خودم این بیماری رو پیدا کنم، بجای اینکه به بهترین طبیب مراجعه کنم، به طبیب درجه دوم مراجعه میکنم. اما در این حال این به جهانبینی من ارتباط نداره، جز معارف نیست. توجه کردی؟ مسئله بعد این است، حالا اون چیزهایی که ما میگیم معارف، همینهایی که میگیم که یعنی به اصطلاح بیلشه هایی، معرفت هایی، شناخته هایی که تصدیق کردن به اونها و تکذیب کردن اونها چهره جهان را در نظر انسان تغییر میدهد، حالا که قبول کردیم، اینها چقدر باید ارزش داشته باشه برای انسان؟ این دو گونه ارزش دارد. یک ارزشش این است تأثیر کلی روی عمل انسان می‌گذارد، روی سمتیابی و روی جهتیابی انسان می‌گذارد. عالم رو در اون قیافه دیدن یک نوع اثر در عمل انسان، در انتخاب راه انسان می‌گذارد. عالم رو به اون چهره دیگر جور دیگر اثر می‌گذارد. پس یک ارزشش ارزش عملی است که اصلا خط نشی انسان رو تغییر می‌دهد. این مثال رو براتون عرض کنم. در منجل بلاغه جمله هست که ابتدا ممکن انسان این در جمله اخلاقی ساده تلقی بکنه، ولی همین کلمه را از جنبه معارفی، از جنبه شناختی، از جنبه بینش جهانی شما بسنجید. می فرماید به این که لا یزهدن نکف المعروف من لا یشکر لک، فقط یشکر که من لا ید لک عنده. بله، فقط یشکر که من لکی عذیت من ویعه الکافر. این جمله بعدم ظاهرم به این تعبیر این است، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. حضرت اینجور می‌فرماید که اگر به کسی نیکی کردی و اون نیکی تو را به نیکی پاسخ نگفت، تو به اون نیکی کردی، او در عوض به تو نیکی نکرد، احیانا بدی کرد به جای نیکی، این سبب نشود که تو در نیکی کردن بی رغبت بشدی، دیگه اصلا میلت به نیکی کردن از تو گرفته بشه، بگه ای آقا این دنیا یک دنیای بم، هر چه خوبی میکنه به تو بدی میکنه، بهتر نه به کسی خوبی نکنه. نه نه، هیچ وقت اینجور فکر نکن که نیکی امکان ندارد که نیکی پاسخ نداشته باشد. منتها تو نباید انتظار داشته باشی که به هر کس که نیکی میکنی از همون نیکی پاسخ بگیری. اشتباه اینه، تو نیکی بکن بدون اون که چشم داشت از اون کسی که به اون نیکی میکنی داشته باشی، بعد ببینی یک کسی که تو اصلا به اون نیکی نکردی او به تو نیکی میکنه، یعنی پاسخی که از این باید بگیری از یه دیگه به تو میدن. تو در همینجا در همین نقطه نیکی میکنی، چشمات دخنه که از همینجا این بذری که اینجا کاشتی این بذر میخوای از همینجا سبز بشه، بعد میره اینجا که سبز نشد، عکسش سبز شد. نه، تو تخم نیکی رو بکار، اینجا بکار، یه وقتی صد فرصت اون طرفتر
نتیجه داد. خب این معناش چیه؟ بعد می‌فرماید به این که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر نیکوکار را ضایع نمی‌کنه. تو به خدا بسپار، از خدا بخواه. تو چرا به بشر میدی؟ از همه بشر اینجا میخوای. تو به خدا بسپار، از خدا بخواه. جهان را صاحبی باشد خدا نام. خدا عالم را اینجور ساخته که تخم نیکی هرگز ضایع نمیشود. حالا ما اگر همین جمله را از علی بگیریم و این جمله را بپذیریم و به او ایمان داشته باشید، این دنیا به نظر من چه چهره ای پیدا میکنه؟ همین جمله را کوچک که آدم خیال میکنه یه جمله اخلاقی ساده است، میبینید اصلا چهره عالم را در نظر انسان عرض کرد. تمام دنیا یک دستگاه خودکار عجیبی است که خدای متعال ساخته است که نیکی بر دنیا ضایع نمی شود. و گاهی در قرآن است خدا نیکی که یه انسان می کند در دو نسل بعد بهش جواب می ده. دو نسل بعد بهش جواب می ده. در داستان موسی و عبدالصالح که در قرآن خونده اید، موسی بعد از اون که به الهام الهی مأمور می شود، موسی پیغمبر که یه مرد کاملی در کنار دریا بر لب دریا با چه نشانه ای هست و برو از او تعلیم بگیر، درس بیاموز. بعد موسی میاد با چه تواضعی هل اتبعی تعالی ان تعلمن مما علمت رشدا، و میگه انک لن تستطیع معی صبرا، من یه متدی دارم، یه روشی دارم، تو تاب نمیاری. میگه نه، قول میدم تاب بیار. خب داستانش مکرر شنیدید، میخوام اون داستان رو مفصل بگم. از جمله به یه دهی میرسند، مردم این ده فوق العاده مردم بد اخلاق بدخویی بودن، حاضر نشدن به اینها اصلا یه لقمه نون بدن، یعنی بفروشن به اینها که سد جوی بکنن. در این حال در همونجا از اینجا وقتی میان بیرون، یه دیوار کجیست، این دیوار میخواد بیفته. جناب عبدالصالح اینجا دیگه احساس کمک و خیرخواهیش گل میکنه و تا چهار ور میمونه و دست رو بالا میزنه که این دیوار میخواییم بسازیم، دیوار داره خراب بشه. خب مال کیه؟ میخواییم، ما میخواییم بسازیم. موسی گفت که حالا وقتی اینه که ما از اینجا، اینجا بالاخره صاحب داره اینجا، یه پول ازش میگیریم، پول ازش میگیریم میسازیم. چه ایز داره؟ نوشه اطلا تخص علیه عجرا. گوش نکرد، گفت نه ما این رو میسازیم. حالا اونا بدی کردن، این داره اینجا خوبی میکنه بهش. تا بعد وقتی که راز قضیه رو بهش گفت، گفت که این دیوار مال دوتا غلام یتیم است، پدر اینها آدم صالحی بوده، من مأمورم از طرف خدا که به مجابه پاداش کار پدرش، برای اینکه پدرش رو پاداش داده باشم، دارم به بچهش خدمت میکنم. بخواست بگم من کار باطن دارم میکنم، در باطن کار عالم یه همچه حساب هایی در کار هست. برای زمین جهت هست. حالا اگر انسان یک چنین دیدی نسبت به عالم داشته باشه، حالا این در عمل انسان چقدر مؤثره؟ بگه یأس و بدبینی اصلا در انسان راه پیدا نمی کنه، ناراحتی، عصبانیت. آقا من اینقدر خوبی کردم، این مردم این چنین هستن، دیگه نباید از خوبی کرد، خوبی نیامده از این مردم. اگه حرفا حرف محمد نه. پس یک جمله است، ولی جمله ایست از معارف، جمله ایست که دید انسان به نسبت به خلقت تغییر میدهد، جمله ایست که خط مشی انسان را به کلی عوض میکنه، یه چیز دیگه میکنه. خب این یه جهت. یه جهت دیگر در باب مسائلی که مربوط به معارف هست این است، این جنبه عملی مطلب است. یه مسئله میان علما مطرح هست و اون این است که آیا علم فقط مقدمه عمل است؟ ارزش علم ارزش ذاتی نیست، فقط ارزش مقدمی است. علم فقط برای این خوب است و تا اون حد خوب است که انسان رو در عمل موفق بکند، یا علم ارزش ذاتی هم دارد؟ اتفاقا در معارف اسلامی جزء مسلمات یکی مسئله این است که علم باید برای عمل باشد، ولی در این حال میان علمها تفکیک شده است. اون علمهایی که جزئی، همینی که عرض کردم، علمهای جزئی فقط اون وقت ارزش داره که در عمل به درد انسان بخوره. اگر در عمل به کار نیاد، یک باریست به دوش ذهن انسان. مثل همین که مثلا ما بدانیم به این که نادرشاه در لشکرکشی که مثلا در به هند کرد، در اونجا مثلا ترسون که فلان در اون فلان شب وقتی میخواست بخوابد در کجا خوابی، یه همچی چیز. مثل خیر سوال ها که افراد میان میکنن، مثلا اسم مادر حضرت موسی مثلا چی بوده است؟ اسم دختر خاله حضرت موسی چی بوده؟ خاله چیزی است که آدم بدونه، دونستن ندونه که ضرر نداره. پیغمبر فرمود اینا علم نیست، فضل است. اینا چیزی است که آدم اگر بدونه اثری ندارد، ندونم ضرری با آدم نمی‌کنه. اما علم ها تا اونجا که به معارف مربوط می‌شود، به شناخت مربوط می‌شود، به همین بیانی که عرض کردم، یعنی علم تا اونجا که اصلا دید انسان را نسبت به جهان تغییر میدهد، نه اونجا ارزشش مافوق عمل است. البته نه این که برای عمل مفید نیست، برای عمل همونها خیلی مفیده، ولی ارزشش تنها برای عمل نیست. اگه ما فرض بکنیم در عمل هم تأثیر نداشته باشه، انسان آفریده شده است و یکی برای این که جهان را خوب بشناسد، صحیح بشناسد، درست بشناسد، غلط نشناسد. اگر انسان جهان را درست بشناسد، خودش درسته، و اگر غلط بشناسه، خودش غلط میشه، از وجودش غلط میشه. اینه چیزی من براتون توضیح بدم. در این زمینه فلاسفه خیلی حرفها دارن، حالا من باید یک زبان ساده عرض بکنم. انسان کتاب است. هر انسانی در واقعیت خودش یک کتاب است. کتابی است که در این کتاب مثل هر کتاب دیگر خطوطی دارد، کلماتی دارد، سطوری دارد، ابوابی دارد، فصولی دارد. این کتاب ممکن است یه جور نوشته بشود که مطالبش همه صحیح است، مطالب صحیح درش نوشته بشود، ممکنه یه جور نوشته بشود که مطالبش همه‌اش یا مطالب عمده‌ای که باید در اونجا باشه همه مطالب غلط، مطالب انحرافی، مطالب خلاف واقع. اتفاقا همین تعبیر مال خود قرآن مجید است. در سوره الشمس می‌فرماید که قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. دسا که میگن در اصل دسسه هاست، دس یعنی ما میگیم الان میگیم دسیسه برد، مثلا توی پرونده میگیم دسیسه کردن، یعنی عوضی، حرفای عوضی دروغی بردن، برگاهای دروغی بردن اونجا وارد کردن، تحریف، خلاصه تحریف. اگر یک کتابی باشد که در این کتاب ضمن مطالب درستی که هست یه مطالب دروغ و غلطی هم بیان توی اون کتاب لابلا قاطی کنن، این رو بهش میگن دفع یا تدسیس. تدسیس قرآن میگوید وای به حال اون بشری که در کتاب وجودش تدسیس بشود، یعنی در مسائلی که مربوط به شناخت هست به جای شناختهای صحیح شناختهای غلط وارد بشه. عالم به جوریست، عرض کردم در مسائل کلی ها، در مسائلی که به اصطلاح امروز به جهانبینی انسان ارتباط دارد، عالم به گونه ایست، او عالم را به گونه دیگر میبیند. عالم روی حساب و کتاب و حکمت بپا شده است، او عالم را به شکل هرج و مرج و بی حسابی میبیند. فلاسفه یه حرفی دارن اسمش میذارن میگن اتحاد عاقل و معقول. یک مسئله خیلی مهمی است که از قدیم و جدید هم حتی در فلسفه جدید هم مطرح است، مسئله اتحاد عاقل و معقول. و اون این است که میگن انسان همون چیزی است که می اندیشد. این فارسی مطلب است. هر کسی همون چیزی است که می اندیشد. مولوی هم این را در اون شعر معروفش میگوید ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. جوهر تو همون اندیشه تو، باقی دیگه که استخوان و پی و از این حرفات اینا که تو نیستی، که رگ و پی و گوشت و اعصاب و استخوان و حرفا اینا که تو نیستی، تو همون اندیشه هستی. گر بود اندیشت گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. تو همونی هستی که می اندیشی، پس تو اگر صحیح بی اندیشی صحیحی، و اگر غلط بی اندیشی خودت غلطی. خودت یک واژه غلط هستی، یک کتاب سراسر غلط هستی. حالا از اینجا انسان میفهمد که تصدیقها و تکذیبها تا اونجا که به مسائل معارف، تا اونجا که به شناختها مربوط میشود، تا اونجا که دید انسان را درباره جهان عوض میکند، اگر انسان درست بیاندیشد چگونه کتابی، و اگر غلط بیاندیشد اصلا یک کتاب مغلوط، اصلا انسان نیست. حالا ارزش تکذیب و تصدیق در مسائلی که مربوط به معارف هست حالا روشن شد؟ یعنی در مسائلی که مربوط به شناخت جهان است به همون معنا که عرض کردم در کلیت، مثلا عالم خدای علیم و حکیم و مدبر دارد یه جور عالم است، عالم یک ماده کور کر ظلمانی وحشی هست و در عالم هیچ نوری هیچ فهمی و هیچ درکی وجود ندارد، همه چیز عبث و پوچ هست، یه جور دیگر. اگر حقیقت اون باشد که همون هست، تو اندیشت این شده. پیغمبران آمدن گفتن آقا خدا، گفتن عالم، گفتن حکمت، گفتن رحمت، گفتن رحمانیت، تو یه چیز دیگه میگینه، همه تون دروغ میگید، من عالم را یه جور دیگه دارم میبینم. حالا اینجا جاش هست که بگن ویل یوم اذل المکذبین، وای برای مکذبان. این تکذیب غیر از تکذیبی است که بنده بیام مثلا ادعا بکنم که مثلا فرض کنید فلان چیز، من مثلا اینقدر درس خوندم، من اینقدر با سواد هستم، شما بگید تکذیب کنید، بگید من اصلا سواد ندارم، خیلی خوب من سواد ندارم، گیرم هم تکذیب بکنید یک اثری به جایی نداره. حالا من با سواد باشم و یا نباشم، شما تصدیق بکنید یا تکذیب بکنید یا مسئله ای نیست. حالا من با سواد باشم و یا نباشم، شما تصدیق بکنید یا تکذیب بکنید یا مسئله ای نیست. اما چیزی را من بیام تکذیب بکنم که اون معناش این اصلا خودم تکذیب کردم، خودم را به صورت یک واژه غلط در آوردم، خودم را به صورت یک موجود پوچ در آوردم، تمام درهای سعادت را قسمتی از خط سیر حیات ماست. ما اینی که الان اسمش میذاریم زندگی دنیا، این داخل یک پرانتزی است. قبل این پرانتز هم او الی غیر نهایت از اراده خدا آمده این، از علم خدا آمده این. بعدم که نشأه عوض می شود و نشأه دیگری می شود، یک ابدیت بی پایانی. کوچکترین عمل انسان گم نمی شود، معاد معنیش اینه دیگه، کوچکترین عمل نیک گم نمی شود، اصلا کوچکترین عمل بد گم نمی شود. یوم ایدن یصدر الناس اشتاتا لیرو اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. در اون روز مردم صدور می آبند، صادر می شوند. نمیگید مثلا شناسنامه ما صادر شد، گذرنامه ما صادر شد، ابلاغ ما صادر شد. در اون روز مردم صادر می شوند گروه گروه. برای چی؟ برای این که به نمایشگاه اعمال دنیاشون برده بشوند. لیرو اعمالهم، برای این که ارائه داده بشوند اعمال خود اونها. تمام اعمال گذشته هست ولی یک سر سوزن باشد. بعد قرآن تأکید میکند فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به اندازه وزن یک ذره نیکی کرده باشه، تجسمش رو اونجا میبیند. به اندازه وزن یک ذره بدی کرده باشه، تجسمش رو اونجا میبیند. حالا آیا دو مطلب میخوام عرض کنم. یک مطلب این که این تکذیب چنین حقیقتی اینقدر آیا مهم هست، ارزش دارد که قرآن در یک سوره کوچک به نام والمرسلات 10 بار بگوید ویل یومئذ للمکذبین، وای برای تکذیب کنندگان این حقیقت، وای برای تکذیب کنندگان این حقیقت. یک بزرگترین حقیقت است این که تو تکذیب بکنند. دوم، از اینجا انسان میتواند بفهمد که چرا قرآن این همه تأکید و تکرار، این همه تأکید و تکرار، این همه تأکید و تکرار به زبانهای مختلف، به 10 بیان، به 20 بیان، به 30 بیان. مثلا سوره های مکی که در آخر قرآن هست که الان داریم میخونیم میرسیم، سوره های مکی قرآن بیشتر سوره های انذاری است و سوره های که راجع به توحید و معاد و اینها بیشتر هست. این همه تأکید برای چی؟ ارزش دارد. یه دیش از تای دلشان اگرم به زبون نیارن خوششان نمیاد که چرا اینقدر قرآن هی راجع به قیامت بحث میکند، هی راجع به بهش بحث میکند، هی راجع به جهنم بحث میکند، چرا هی از قیامت میگوید؟ آقا این نه تنها مسئله این است که قیامت از دنیا مهمتر است، دنیا محدود است، قیامت نامحدود. اصلا اندیشه قیامت، زندگی دنیا، چهره زندگی انسان، راه انسان را در دنیا تغییر میدهد. اصلا دنیا بسته است به اندیشه قیامت، به این که انسان به این اندیشه، یعنی راهی که انسان در دنیا انتخاب میکند خواه ناخواه بسته است به این که انسان اندیشه قیامت را بپذیرد یا اندیشه قیامت را نپذیرد. این یک مطلب که خواستم در اینجا باز یادم نیست در جلسه گذشته بود یا دو جلسه پیش بود که یک مقداری عرض کرده بودم، بعد دیدم که نه اون مقدار کافی نبود، این بود که باز لازم دانستم که تکرار بکنم و بیشتر عرض کنم.
چقدر اهمیت
برای بسیار خوب الحمدلله. عرض میکنم که مسئله دوم باز مسئله ایست که در 3-4 جلسه پیش طرح کردم، اون را هم لازم دانستم که مکرر طرح کنم، شاید بعد از این هم باز لازم باشه طرح کنم، برای اینکه این هم باز یک فکری است، یک اندیشه ایست که به یک صورت غلطی در اذهان ما فرو رفته است و این باید بیرون بیاد و صورت صحیحش بیاد تا بسیاری از سوالاتی هم که پیدا می شود از میون برد. اون مسئله این است که یک فکر مسیحی، تازه خود او هم یه ریشه ای در غیر مسیحیت دارد، میگن ریشه‌اش در افکار هندی هاست، ولی به ماها بیشتر از مسیحیت رسیده. یک فکر مسیحی نفوذ کرده است که کم و بیش در اندیشه ماها هم رسوخ پیدا کرده است، و اون مسئله تضاد میان مادیت و معنویت هست. این به یه معنا درست هم هست، به یه معنا درست نیست. در این کتاب سیری در نجل بلاغه که این مسئله رو تعریف کردم، همین مسئله رو ذکر کردم که ما دو گونه تضاد داریم در این جور مسائل. یک نوع تضادهایی که از میان دو ضد، از دو طرف تضاد است، یعنی اگر اون یکی را انتخاب بکنیم این یکی را باید رها بکنیم، اگر این یکی را انتخاب بکنیم اون یکی را باید رها کنیم. مثلا در مقام مثال میگم یه مملکتی هست دو حزبی و هر حزبی از خودش یک مرامنامه ای دارد و یه اساسنامه ای دارد و یک آیین‌نامه ای دارد، با حزب دیگر متفاوته و با یک دیگر در حال مبارزه هم هستن. انسان نمیتونه در آن واحد هم در این حزب نام نویسی بکنه هم در اون حزب. فرض کن در انگلستان باشه، حزب کارگر هست، حزب محافظه کار هم هست، از حزب محافظه کار اصولش بر اساس محافظه کاری و سنت نگهداری و سنت گرایی است، و حزب کارگر برعکس اصولش بر اساس این است که یک سنت‌های جدید باید به جای سنت‌های قدیم بیاد. حالا یه نفر در آن واحد بگه خب من بخوام عضو هر دو حزب باشم، آدمی که بخواد عضو هر دو حزب باشه عضو هیچ حزب نیست، برای اینکه اگر واقعا بخواد، اگر راستی بخواد باشه، اگر بخواد به مرام نام آیین نامه اون حزب ایمان داشته باشه، نمیشه به این یکی ایمان داشته باشه. اگر به این بخواد ایمان داشته باشه، نمیشه به اون ایمان داشته باشه. بله، یک کسی بخواد سوری از اینجا بخواد مثلا استفاده کنه، از یه بخواد استفاده، اینم بخواد بچاپه، اونم بخواد بچاپه. در سالهای پیش من شنیدم، البته خیلی ها پیش بوده، شاید مثلا ما 40 سال پیشه، گفتم دو تا روزنامه بود که اینها با یک دیگر رقیب بودن و با هم دیگر فحش میدادن. حالا این مثلا وابسته به یک حزب بود، او آسو وابسته به یک حزب دیگری، این به اون فرش میداد، اون به اون فرش میداد. اتفاقا هیچ کدام از این مدیران این روزنامه ها خودشون یک قلم خیلی رسایی و گویایی برای این فحاشی و سرمقاله نویسی نداشتن. یه نفر دیگری بود که یکی از اینها رفته بود اون انتخاب کرده بود، میگفت تو بیا مثلا هفته روزنامه، هفتگی اگه بوده یا ماهانه بود یا روزنامه بوده من نمیدونم، تو بیا یه مقاله هر هفته اینقدر من به تو پول میدم، ولی به شرطی که خیلی داغ بیندید. دیگری هم اتفاقا او هم خودش هم نمیدون، هم به همین مراجعه کرد، اون به این مراجعه کرده، او از این خبر نداشت، اینم از اون خبر نداشت. یه هفته ای دو تا مقاله نمیدش، یکی فوش از زمین و آسمان پیدا میکرد به این مدیر روزنامه میداد، یه مقاله دیگه میندش پرش میداد به اون یکی این کارش میداد. تا اتفاقا یه روز خودش یه مقاله برای این روزنامه نوشته بود، یه مقاله برای اون روزنامه نوشته بود، خب هر مقاله هر روزنامه تو پاکت یک روزاش اسم خود اون اسم اون پاکت رو گذاشته بود، اشتباهی آمد مقاله این روزنامه را به اون پاکتی که دیگه گذاشت مال اون روزنامه رو پاکت اون یکی دیگه گذاشت. اینا هم به اسمیناس نمیخوندن. مثلا روز پنجشنبه که دیتا روزنامه منتشر شد دیدن که این روزنامه به خودش فرش داده و اون روزنامه به خودش فرش داده، دیتا به خودشون فرش داده بودن. حالا اینجور آدم بخواد کار بکنه میشه که در دو جا نام نویسی بکنه که به هیچ کدام ایمان نداشته باشه. این یه نوع تضاد هست، ولی یک نوع تضاد هست تضاد یک طرفی است. این خیلی عجیب است. یعنی از یک طرف تضاد هست و از طرف دیگر تضاد نیست و اون تضاد میان ناقص و کامل است. اگر ما دو چیز داشته باشیم که یکی ناقص‌تر باشد و یکی کامل‌تر، از طرف ناقص تضاد با کامل هست. یعنی اگر انسان ناقص را انتخاب بکنه از کامل محرومه، ولی اگر کامل انتخاب بکنه ناقص را هم دارد. میان ناقص و کامل چنین تضادی هست. مادیت و معنویت به معنی واقعی تضادشون از قبیل اون تضادهایی که از این دوتا یا این رو باید گرفت و اون رها کرد یا اون رو باید گرفت و این رها کرد نیست. تضادش از نوع ناقص و کامل است. یعنی معنویت چیزی است که اگر کسی او را بگیرد مادیت در ذهن پیدا می شود و دنبال خود می آورد. باز اینجا مولوی بهترین مثال ها را همیشه این مولوی برای اینجا قضایی هم بیارد. میگوید که آخرت قطار اشتردان عمو در تبع دنیاش همچون کشک و مو. مثال اینه، میگه یه وقت تو پشم میخوای پشکل، خب ناچار آدمی که فقط پشم میخواد پشکل باید بره از این شترخونه قدیم میگفتن شترخون دیگه، یه خود پشم گیر بیاره پشکل گیر بیاره به اون سوخت شازی حرفا. یه وقت آدم شتر میخواد، شتر اگر شتر بخواد پشکمو هم هست، او خود به خود هست، نمیخواد دنبالش بری. شتر که داشته باشی پشم شتر هم داری، پشکل شتر هم داری. اما اگه دنبال فقط تو اون چیزی که میخوای پشکل شتر و موی شتر و پشم شتر هست، تو هیچ وقت شتر نخواهی داشت. میگه اگر آخرت بخواهی دنیا هست. نمیشود انسان آخرت بخواد و وظایفی که در موضوع آخرت، چون همه به صورت وظیفه برای انسان در میاد، وقتی که همه چیز برای به صورت وظیفه برای انسان در آمد، دنیا خود به خود تأمین میشود. ولی اگه انسان دنیا رو بخواد آخرت گیرش نمیاد. تضاد یک طرفی. اساسا دنیا را خداوند به صورت عالم را، جهان را، این هم باز یک فکر مجوسی است، فکر زردشتی است که خدا اشیاء را دو گونه آفریده است، بدها و خوبها، بدهای مطلق و خوبهای مطلق. اینجور نیست. هر چه که بد است در ذات خودش بد نیست. اگر بد است به علت محدودیتی است که خودش دارد یا به علت این است که سبب یک محدودیت می شود. یعنی چه؟ یعنی مثلا ما اگر یه صفتی را فرض کنید، شما که ما میگیم شهوترانی بده یا خوب؟ خب میگیم بده، اما باید حساب کنید چیش بده. شهوترانی اون وقت بد است که شهوت مانع رسیدن انسان به کمالات دیگر بشود. اون وقت هم حتی اسم شهوت رانی می شود. شهوت رانی یعنی در انحصار شهوت قرار گرفتن. انسان که فقط شهوت نیست، شهوت یه شاخه از وجود انسان هست. این شاخه وجود انسان بد است؟ نه، این شاخه بد نیست. اون وقت بد است که تو خودت خیال بکنی فقط همین یه شاخه هستی، یعنی ده شاخه و صد شاخه دیگر وجود تو دارد. او ده شاخه و صد شاخه دیگر را فراموش کردی، همه را فدای این یه شاخه کردی. این بدیش این است که همه چیز دیگر را فدای خودش کرده است. همیشه این مثال من ذکر میکنم، بچه انسان وقتی که بازیگوش میشود انسان ناراحت میشه، آخ این بچه چه بچه بدیه، بازیگوش شده هی بازی میکنه. بپرسیم آقا بازی کردن برای بچه بده؟ اتفاقا اگه بچه بازی نکنه مریض است، نه بچه باید بازی بکنه، ولی بازی کردن بد نیست. و اما اگر بچه تمام زندگیش بشود بازی، درس و کار و نماز خوندن و همش برای او بشود بازی، اون وقت بازی بده. یعنی بازی که مانع درس خوندن بشود، بازی که مانع اخلاق بشود، بازی که مانع کارهای لازمی دیگر بشود. ولی اصل بازی کردن، بازی کردن که بد نیست، اگر نباشد بد است. ولی زش با خودتون اگه بچه‌تون بازی نکند میفهمید که یک بیماری درش هست. میرید پیش دکتر، آ چرا بچه‌م اصلا بازی نمی‌کنه، همیشه یه گوشه نشسته چنبک می‌زنه و همینطور مثل حالت غمناک به خودش می‌گیره. اون وقت از اینجا نعمت‌های دنیا، خود نعمت دنیا بد نیست. نعمت دنیا وقتی که مانع کمالات دیگر فرد انسان بشود بد است. نعمت دنیا وقتی که مانع رسیدن به اون دیگری هم به اون نعمت بشود بد است. این دو تا بدی رو داره. نعمت دنیا این بدیش یکی این است، اگر به خود انسان صدمه بزند، یعنی آدم را اونچنان به خود مشغول بکند که همه کمالات او را باز داره، این میشه بد. یا نه، خب نعمت دنیا را که فقط برای بنده خلق نکردن، برای همه مردم خلق کردن، همه باید سهم باید ببرن. وقتی که من مال دنیا را و نعمت دنیا را به خود اختصاص بدم، دیگری را محروم کردم. باز چون دیگری را محروم کردم بد است. پس همیشه بدیها به محدود کردنها برمیگردد. اگر نعمت های دنیای جوری بود که من همه نعمت ها را استفاده میکردم، مثل که کمدین هم اینجور هستن، از نعمت ها استفاده میکنن بدون اینکه این نعمت ها اونا رو از خدا غافل بکنه، یک ذره هم بدی نداره. از نعمت ها استفاده میکنن ولی در شرایطی که به دیگری ضربه وارد نیاد، هیچ هم عیبی نداره. بعضی آمدن گفتن آقا در آخرت، عالم معنویت، عالم روحانیت، اونجا آخرت هست، عالم روحانیت هست، در عالم روحانیت دیگه این نعمت‌های مادی چیه که در قرآن ذکر می‌کند؟ از جنات تجری من تحتها الانهار، از هور و از قصور و از میله‌ها و از لحم طیر مما یشتهون، امثال اینها ذکر می‌کنه. اونجا باید همیشه فقط معنویات باشه. قرآن چنین معنویتی را قبول نداره. اونجا در آخرت که این تضاهم ها نیست دیگه، در آخرت که اینجور نیست که اگر کسی نعمتی داشته باشه حق دیگری رو گفته. اونجا جمعتن عرض هست، سماوات و الارض هست، غیر متناهیست، محدود نیست که باید تقسیم بشه میان افراد. از نظر خود فرد انسان هم تا انسان به کمال نرسیده باشه به اونجا به بهش نمیرود. و در اونجا تمام نعمت ها خوندیم در جلوتر، وجوه یوم اذن ناوره الی ربها ناوره، چهره هایی هستن فقط به خدا نگاه میکنن. بعد جفتیم مفسرین میگن پس یعنی چه به خدا نگاه میکنن؟ پس به اون حور اینها نگاه نمیکنن، به اون میوه های بهشتی نگاه نمیکنن، به اون باغ ها نگاه نمیکنن؟ جواب میدن که اونهایی که به اون عالم رسیدن به هر چه نگاه میکنن خدا رو میبینن. برای اون نعمت مادی شکل دیگری دارد. حالا میدونم این مثال رو عرض بکنم، عیدم نداره، اهانت نیست. امیر المومنین با حضرت زهرا زن شوهر بودن یا زن شوهر نبودن؟ زن شوهر بودن. آیا از وجود یک دیگر به عنوان زن شوهر لذت می بردن یا لذت نمی بردن؟ قطعا می بردن. ولی آیا زهرا برای علی به صورت یک موجودی بود که اشتغال علی یعنی سرگرم شدن او به زهرا او را از خدا غافل می کرد؟ سرگرم شدن زهرا به علی او را از خدا غافل می کرد؟ برای ما قابل تصور نیست که چگونه برای اونها معنویت و مادیت در یک دیگر آمیخته است و چگونه در حالی که به عنوان یک زوج به عنوان یک زوج با یک دیگر زندگی می کنن و لذات مادی از وجود یک دیگر دارن، همون لذات مادیشون این لذات معنوی این لذات معنوی یک آن و یک لحظه محال بود که علی حجاب زهرا باشد از خدا یا زهرا حجاب علی باشد از خدا. بنابراین این فکر رو ما از مغزمون دور کنیم که آقا چرا قرآن از نعمتهای مادی اسم میبرد؟ این تضاد میان ماده و معنا به اون شکل مسیحیت هست که یه جای اگر معنا هست ماده نباید باشد، ماده اگر بخواد باشد معنا نباید باشد. نه، ولی زا عرض کردم که در زندگی پیغمبر اکرم اصلا آدم حیرت می کنه. من خودم والله از کسانی هستم که در زندگی پیغمبر و در سیره پیغمبر نهایت درجه اعجاب دارم. این نمیگم نه به عنوان یک کسی که امت این پیغمبر هست، چون کسیست که تدریجا بیشتر برای من پیدا شده و از روی مطالعات. هیچ کس در عالم به عنوان یک شخصیت تاریخی نه به اندازه پیغمبر، یک دهم پیغمبرم در نظر من ارزش نداره، یعنی اعجاب آور نیست. این آمیختگی ماده و معنا در وجود پیغمبر این بزرگترین چیزی است که فکر من همیشه به خودش مشغول می‌داره و پیغمبر رو در نظر من بزرگ می‌کنه. گویی اصلا مرزی برای او، اصلا مرز ماده و معنا برای او وجود نداره. تمام ماده برای او تبدیل به معنا شده. اونقدر روحانیت قلیف و فوق العاده. خوب، اونا را عرض کردم این دو مطلب را، یکی برای این که ارزش و اهمیت تکذیب را در اون چه که مربوط به معارف است، مربوط به شناخت هستی، مربوط به مسائلی است که به جهان چهره خاص به انسان میدهد، مسائلی که راه انسان را اساساً تغییر میدهد، اهمیت اونها را ببینیم تا بفهمیم چرا قرآن هی میگه ویل یوم ادل المکذبین. همه یعنی مکذبین به معاد، مکذبین به یوم الاخر، مکذبین به یوم الاخر. و دیگر این که اگر صحبت از نعمتهای مادی هم هست، باید ببینیم که در منطق قرآن هرگز نعمت مادی قابل تغییر نیست، محدودیت قابل تغییر. حالا ان المتقین فی ظلال و عیون. آیات قبل راجع به مکذبین بود، ولی چند آیه از قرآن مثانی است که از سبع المثانی است. همیشه اگر از اهل عذاب اگر سخن میگوید یک چند کلمه هم از اهل رحمت میگوید، برای اینکه یک جانبه سخن نگفته باشد. یا اگر در یک جای دیگر زیاد از اهل رحمت سخن میگوید، فورا اهل عذاب را در کنار ذکر میکند که این خوف و رجا به اصطلاح تعادل خوف و رجایی محفوظ مانده بود. ان المتقین فی ظلال و عیون. متقیان با تقوایان، پرهیزکاران که کلمه پرهیزکاران چندان کلمه رسایی نیست، در سایه هایی و در چشمه هایی هستند. ظلال جمع ظل است، ظل یعنی سایه. ما نمیتونیم تصور بکنیم که سایه در اونجا چگونه سایه ای هست. مسلم در بهشت اینچنین نیست که خورشید یک تابش نوری دارد و یک درخت های اونجا هستن که مانع عذیت تابش خورشید هم. این فقط من به یه روایتی که در زیل همینجا هست با
فقط براتون ذکر میکنم تا بفهمیم که این کلمات برای معانی واقعی اینها برای ما چندان هم قابل تصوری که بالاتر از این فهم هست. در حدیث هست که سایه های بهشت از نور است، انور از نور خورشید. سایه ایست از نور، سایه است، ولی سایه هاییست از نور که از نور خورشید انور است. این در اوایل سوره هل اتی علی الانسان اونجا خوندیم عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. چشمهایی هست که بندگان خدا اون چشمها را تفجیر میکنن، میجوشانن، استخراج میکنن. این چشمها چگونه تجسم چه حقایقی هست؟ مسلم یک سلسله حقایقی در این، چون هر چه در این دنیا تجسم این دنیا هست. به نظر من افرادی که در این دنیا در اثر اخلاص که پیغمبر فرمود من اخلص لله اربعین صباحا جرت من قلبه ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه، هر کسی که 40 صباح اخلاص بورزد چشمهایی از حکمت از قلب او بر زبانش جاری می شود. این چشمهایی که در اونجا می جوشد از باطن تجسم همین چشمهایی که در دنیا می جوشد. و فواکه همین ما یشتهون، در این حال نمیخوام انکار بکنم که چشمها صورت جسمانی نداره، از کلم تجسم اینها چون جسمانی. و فواکه همین ما یشتهون، میوه هایی هست از اون چه بخواهند. در اونجا هیچ محدودیتی نیست، هر چی که انسان اراده بکند و بخواهد همون هست. کلو و شربو، بخورید و بیاشامید. مفسرین گفتن کلو و شربو کنایه است، یعنی استفاده ببرید. خوردن و آشامیدن کنایه از بهره بردن است، ولی بهره بردنی که از نوع خوردن و آشامیدن نباشد. بخورید و بیاشامید یعنی بهره ببرید. همیعن به ما کنتم تعملون، جوارا شما را یا جوارا باد شما را، که همه اینها به موجب اعمال خود شما. انا کذالک نجزی المحسنین، ما نیکوکاران را این چنین پاداش میدهیم. شما مردم نیکوکار بوده اید، این هم پاداش نیکوکار. ویل یوم اذن للمکذبین. حالا وقتی جنبه اون طرف که اونهایی که تصویر کردن به چنین نعمت ها میرسن، پس وای به تکذیب کنندگان که از چنین نعمت ها محروم. دو مرتبه خطاب به مکذبین است. کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ای تکذیب کنندگان، شما هم در این دنیا مهلتی دارید، شما هم در این دنیا بخورید و بهره ببرید، اما بدونید کم است. عاقبت، عاقبت مجرمی، مجرم گرفتار. کلوا و تمتعوا قلیلا، شما هم در این دنیا بخورید و بهره ببرید یه مدت کمی، اما انکم مجرمون. ویل یومئذ للمکذبین، وای در اون روز برای تکذیب کنندگان این حقیقت. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، یکی از شؤون تکذیبها را بیان میکنند که اینها گفته میشود رکوع کنید، خضوع کنید برای خدا، یعنی عبادت کنید، نمیکنند. بعضی از اهل تفسیر نوشتند که این اشاره به جاسان قوم ثقیف است که وقتی که آمدن حضور پیغمبر اکرم که مسلمان بشن، نماز رو بر اونها عرضه داشت، گفتن همه دین تو خوبه ولی نماز که ما قبول نمی کنیم، چون معنی نماز منحنی شدن و خم شدن این دین شهر ما خم بشیم. ما بابایی که غرور جاهلیت به او اجازه نمی داد که اگه از یه در وارد می شد که این در کوتاه بود سرش باید خم بکنه، خم نمی کرد، می گفت سر در خراب کنیم. خب من اینجور که بیان من جایدان رو کس کنم نمیشم چی چیزی و تا حالا من بگه رکوع کنید سجود کنید پیشانی به خاک بگذارید یعنی اون کسی که به قرآن ایمان نیاورد دیگه به هیچ چی نمیتواند ایمان بیاورد صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله